أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه رو معطر میکنیم به ذکر اهل بیت و نام با صفای اونها با یک ذکر صلوات. خلاصه دو سه جلسه ای که تا حالا خدمت برادر بودیم این شد که تو جلسه اول من تو چند جمله عرض میکنم، چون گفتم یه تکراری هم بشه که احیانا میخوام نواری بردارم بعدها استفاده بشه. من یه تکرار خیلی مختصری میخوام که خسته کننده نباشه و اگر بعضی از برادرها بیشتر نبودن مطلب رو بگیرن، چون به هر صورت مباحثی که بعدن داریم منوط به مخصوصا بحث دیشبمون هستش. تو جلسه اول یه دردی رو، یه مرض روحی رو مطرح کردیم و گفتیم نوع ماها مسلمان ها این عیب رو داریم که ظاهرمون ظاهر مقدسیه، تقدس داریم، ولی تقدسمون سوریه، ظاهری، خیلی عمیق نیست، با باطن خودمون خیلی عمیق کار نکردیم، ریاضت نکشیدیم تا اینکه اون باطن رو هم کاملا باصفا و پاک بکنیم. خب وقتی ظاهر یا ظاهر مقدسی است ولی باطن خیلی خوبی نیست، این آتش زیر خاکستره. چطور وقتی آتش زیر خاکستر که باشه یه باد میاد اون خاکستر میره کنار، آتش میاد بالا من میسوزونه. باطن هم وقتی باطن آلوده‌ای باشه، ظاهر صافی باشه، گاهی موقع ها در اثر امتحان‌های الهی این ظاهر مثل اون خاکستر میره کنار و باطن مثل آتش میاد بالا و میسوزونه ایمان و دین و هر چیزی رو که دور و بر خودش در وجود ما هست و خدای نکرده کفر رو ظاهر میکنه. و دو نمونه هم در جلسه دوم مطرح کردیم برای این مطلب، یکی راجع به شیطان بود و یکی هم اون عابد بنی اسرائیل که عرض کردیم تو قرآن اسمش نیومده ولی تو روایات اسمش اومده، بلعم وارون. خب در جلسه گذشته که مهمترین قسمت بحث ما بود این رو مطرح کردیم که بنابراین اگر بخوایم خدای نکرده ما هم یه موقعی تو زرد از آب در نیاییم و یه موقعی که خدا ما را امتحان میکنه باطنمون باطن کثیفی نباشه که خودمون ارائه بدیم، باید یه سری بزنیم و باطن خودمون را عمیقا بشناسیم. و لازمه این مطلب یه بحث معرفت نفسه، یه بحث باطن شناسیه و این رو انشاءالله تو این جلسات آتی خواهیم داشت. در جلسه دیشب این عرض شد که اگر از این بدن ظاهری بریم تو عالم باطن و روح خودمون، ما دارای یک باطن نیستیم، دارای باطن هستیم، مثل اون اتاقهایی که پشت سر هم دیگه هست، مثل اون صورتهایی که عرض کردم تو اون آینه پشت سر هم دیگه هست، ما دارای یک باطن نیستیم، چندین باطن همینجوری پشت سر هم دیگه داریم که از این باطنهای متعدد، اون باطن اولی، اون باطن پایینیه، اون باطنی که بلافاصله پشت پرده بدن هستش، یعنی از این بدنمون بریم پشت پرده اون اولین پله، اون باطن اول تا یه حدودی برای هممون معلومه، همون اتاق اولیه، تا یه حدودی برای هممون معلومه. مثل اینکه الان هممون اگه ازتون بپرسن که از چی بدتون میاد، از چی خوشتون میاد، از چی متنفرید، آیا شما صفت غضب توتون هست؟ بعضی هستن زود عصبانی میشن، خودشون خبر دارن از این صفت. ببینید بعضی از حالتهای باطنی خودمون رو میدونیم چیه، اون باطنی که حالتهاش رو میدونیم چیه باطن اول هست، اون باطن اول، اون اتاق اولی است که یه مقدار روشنه. اون باطنهای عقبی مثل اون اتاق تاریکه، برای خود ما هم مجهوله، حتی ما هم خبر نداریم اون ته باطن، اون ته دلمون چی میگذره. که خب این یه نکته بود که دیشب عرض کردیم و نکته بعد این بود که حالا این باطن هایی که ما داریم رابطه شون با همدیگه چجوریه که عرض کردیم اون باطن اولی، اون بالا بالاییه که حالا تو شبهای آینده عرض میکنیم که اون باطن بالایی به کجا متصله، به کدوم عالم متصل هستش. اون باطن بالایی فرمانده است به باطن زیردستی، اون زیری به باطن زیردستی، مثل سلسله مراتب تو ارتش چجوری هستش که اون مافوق دستور دهنده هستش به اون فرمانبر خودش که زیردستش هستش، اون به این پایین، اون به اون پایین، همین تا اون آخریش که بنده خود سر و صفر هستش دی. حالا تو اینجا هم از همین قبیل اون باطن اولی، اون باطن اولی فرمانده کل ماست، او دستور میده به باطن پایینی، اون به پایینی، اون به پایینی، تا میرسه به اون آخرین و پایینترین باطن که بعد از اون دیگه بدن ماست، که اون باطن آخری دستور دهنده به بدن ماست. این که الان ما یه کارهای انجام میدیم، مثلا بلند میشید شما فرض کنید میرید یه کار خیر رو انجام میدید یا یه کار شر رو انجام میدید، یه مرتبه به دلتون میفته بلند میشید مثلا میرید حرم، میرید سعی زیارت. اگه از شما بپرسیم که چه چیزی به تو دستور داد که این پاها تکون بخوره و بری بسن، این بدن تکون بخوره بری اونجا، دستور دهنده به بدنت کی بود؟ میگه خب من فکر کردم دیگه، به دلم اومد. این اون باطن اولی بود که دستور داد به بدنت. حالا از کجا به دلت اومد؟ چی شد که به دلت یه مرتبه این اومد؟ یعنی کی دستور داد به اون باطن اولی که او دستور بده به بدن؟ اون باطن عقبی است، اون مافوق خودشی که اونا رو دیگه ما نوعا خبر ازش نداریم. این هم نکته دومی بود که دیشب عرض کردیم که رابطه باطنها با هم دیگه رابطه فرمانده و فرمانبره. البته مطلب دقیق تر از اینه، برای اون برادرهای که میخوان دقیق تر مطلب رو بگیرن من فقط این دو جمله رو میگم که رابطه باطنهای ما با هم دیگه رابطه مظهر و ظاهر، رابطه جلوه و جلوه هستش. اون بالایی جلوه کرده تو این پایینی، مثل همون مثالی که میزنم اون نوری که تو شیشه ها میفته، اون چنین رابطه ای هست اگه بخوام دقیق تر برخورد بکنیم. خب اینم مطلب دیگه بود که گفتیم. و بعد هم آخرین مطلبی که دیشب داشتیم این بود که آیا این باطنهای مخفی ما، اون باطنهای تاریک، اون اتاق عقبی ها، آیا زمانی میرسه که برای خود ما هم آشکار بشه، ما هم خبر پیدا کنیم باطنمون چیه؟ عرض کردیم که جای به اصطلاح بروز اون باطنها و اومدن رو صحنه شون بعد از مرگ، یعنی وقتی این بدنمون رفت کنار اون باطن اولی میاد، زندگی با باطن اول شروع میشه که تو عالم برزخ اولین منزل در عالم برزخ زندگی است با اولین باطن، با اون پایین پایینیه. تو منزل بالایی با دومین باطن، تو منزل بالایی با سومین باطن، هی اون باطنها خودشون رو نشون میدن. اون باطن اصلیه و اون فرمانده کل، اون تو اون مراحل بالای بالا میاد که اصلا حقیقت وجود ما اوست، که حالا اون رو عرض میکنن با مقدمات شب آینده. میگیم که اون حقیقت وجود ما به چه عالمی متصل هست خودش. و این هم گفتیم که برای اولیاء خدا تو همین عالم لازم نیست بعد از مرگ باطنشون پیدا بشه و از باطن بتونن خبر پیدا کنن، تو همین عالم میتونن از باطنها خبر پیدا کنن، برای اولیاء خدا نه برای هر کسی. سلام علیکم. برای اولیاء خدا تو همین دنیا هستش و نمونه هاش انقدر زیاده که اگه حالا بخوایم اینها رو بگیم خیلی بحث طول میشه. دیشب یه نمونهش از همون قضیه که تو مشهد عرض کردم، اون شخصی که دیده بود، یه نمونهش من امشب میگم. باز اسم شیخ رجب خیاط رو که یکی از عرفای مجهول القدریه که ایشون ناشناخته بوده، فردی بوده که نمیشناختن چی کاره بوده، ولی فرد بسیار بزرگی هم بوده و باطنبین عجیبی هم بوده. ایشون شاگردایی داشته. یه مرتبه یکی از شاگرداش میخواسته بره پیش ایشون به عنوان اینکه حالا یه مطلبی بگیره، یه درسی از استاد بگیره. تو راهی که داشته میرفته خدمت ایشون، از گذرش از بازار رد میشه، تهران، بازار تهران، گذرش از بازار رد میشه و اونجا چشش به یه زن میفته. به یه زنی میفته که حالا حواسش یه مرتبه میره پیش او و جذب اون میشه. خب جلو خودشو میگیره، سعی میکنه جلو خودشو میگیره، ولی خب یه چند لحظه ای حواسش به او و میره تو خدمت استادشون شیخ رجب‌علی. به محض اینکه میشینه، عرض کردم شیخ رجب‌علی باطنبین بود، گفتش که این شاگرد به شیخ رجب‌علی گفتش که اگه میشه دستورالعملی آقا به ما بدید که یه کاری بکنید، یه مرحمتی به ما بکنید. آشه رجب‌علی به ایشون میگه که تا اون صورت زن از وجودت، از اون باطنت پاک نشه من نمیتونم. حالا نگفته بودا اصلا هیچی، خبر نداده بودم جوری اومده بود. آشق رضا ولی گفته بود که تا اون صورت زن از صفحه باطن پاک نشه من نمیتونم چیزی بهت بدم، اول او رو پاکش بکن بعد اون وقت من خوراک بهت بدم، مطلب بهت بدم. این شاگرد مرتبه یکه میخوره که خب چطور شد یه مرتبه ایشون بدون مقدمه ای رو گفتن؟ میگه چشم، بلند میشه میره حالا توسل پیدا میکنه به اهل بیت و قسم میده خدا رو به حق اهل بیت که خدای این سب صورتی که اومده تو باطن من ما فکر میکنیم، خدا میدونه عالم عالم تأثیر و تأثیره، ما فکر میکنیم که یه صورت رو که دیدیم هیچ تأثیری به ما نداره. نه خیر، اگه کنار همدیگه بشینید از همدیگه تأثیر میگیرید، ولی با هم حرف نزنید ها، المجالسه مؤثره. همین که پیش همدیگه بشینید، حالا من یه نمونهشو بهتون میگم، ببینید اگه فرض کنید به شما 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه وقت بدن خدمت یکی از ائمه بشینید، خدمت یکی از ائمه 5 دقیقه به شما بگن که بشین خدمت فلان امام، شما بشینی خدمت او و هیچ حرف هم با امام نزنی، هیچی، فقط بشینی نگاش کنی، وقتی اومدی بیرون یه مرتبه میبینی که او کنه پر وجودت شده از محبت و عشق، کنه حالتی پیدا کردی که اصلا دیگه نمیخواد گناه بکنی، بدون که حرفی بهت بزنه، مطلبی بهت بگه. همین که نشستی با امام تأثیر گرفتی از اون نفس بلند امام معصوم. همه انسان ها تأثیر رو هم دیگه دارن، متو کم و زیاد. عاشق رضا ولی گفت تا اون صورت زن رو از صفحه باطنت پاک نکنی من نمیتونم بهت خوراک بدم، اول برو اون باطل رو پاک بکن تا من و حق رو بیارم اونجا جایگزین کنم. این رفت خدا رو به حق اهل بیت قسم داد که این صورت رو از باطن من پاک بکن خدایا. و خب خدا یمحل الله ما یشاء و یثبت و یم، این آیه قرآن دیگه، خدا هر چی میخواد محو میکنه، اون صورت رو هم به قدرت خودش محو کنه. و این اومد پیش استادش گفت حالا بشین من به دستور العمل بدم و حالا به مطلب بدم و داد. حالا دقت بفرمایید چه جوریه، اولیاء خدا تو همین دنیا باطن ها رو میبینن، تو همین دنیا. خب این تموم، این خلاصه جلسه دیشب بود که عرض کردم جلسه دیشب باید گرفته باشید مطلبشو تا انشالله تو جلسات بعدی هم وارد بشیم. البته سنگینی بحثمون مال جلسه دیشب بود، انشالله جلسات آینده بحث سبکتره. خب تمام این مطالبی که گفتیم اگه یه دقت بکنید میبینید عجیب چیزایی تو معارف ما هستش. اونایی که یه مقدار با تاریخ روانشناسی آشنا هستن که ما اطلاع داریم خیلی از دوستان هستن، حالا بعضیشون رشتهشون روانشناسی، بعضیشون بالاخره مطالعات روانشناسی داشتن، اگه با تاریخچه روانشناسی آشنا باشن، قرن 19 یه قرن عجیبه، قرن 19 میلادی یه قرن عجیبی بود تو تاریخچه روانشناسی و خیلی از مکتب‌های روانشناختی اینجا به وجود اومد. تو بحث نظریه ها باید خیلی از دوستان خونده باشن. فروید یکی از افرادی بود که یه نظریه، یعنی یه مقداری، یه گوشه از روح رو تونست بفهمه، تونست بفهمه که علاوه بر این باطنه، به تعبیری که ما شبای قبل داشتیم باطن اولیه، باطنهایی هم پشت پرده داریم. اومد بحث ضمیر خداگاه و ضمیر ناخداگاه رو مطرح کرد و یه تحولی درست کرد و یه مکتب درست کرد تو بحث‌های روانشناسی به اسم مکتب تحلیل روانی یا مکتب روانکاوی. میدونید فرق روانکاوی با روانشناسی اینه، روانکاوی علمیست که راجب، هر دو راجبه روح صحبت میکنن، ولی روانکاوی راجب اون بواطن پنهان، اون پشت پرده ها که به تعبیر فروید اسم گذاشت ضمیر ناخود آگاه، یعنی باطنی که خودمون ازش آگاه نیستیم، همونی که شبای قبل عرض میکردم اون اتاق تاریکا، فروید اسمشو گذاشت ضمیر ناخود آگاه. و اون باطنی رو که عرض کردم باطن شماره 1 که ازش آگاه هستیم اسمشو گذاشت ضمیر خودآگاه، ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه. و بسیاری مطالب دیگه دور و بر این کشف کرد که البته اصل و اساسش رو دیشب از شعرهای مولوی براتون گفتم، حالا امشب از آیات قرآن خدمت عرض خواهم کرد و تو دعای کمیل من میگم این چیزا هست. ببینید ما خیلی دستمون پره، خیلی دستمون پره. یه گوشه کوچولویی برای فروید روشن شد با همه اشتباهاتی که داشت، حالا من نمیخوام مکتبش رو با تمام اون اشتباهاتی که داشت، اصلا خود مکتب فروید توسط بعضی از شاگردها و همکاراش مثل یونگ، مثل آدلر و امثال اینا رد شد، ولی در این حال اون موقع یه تحول ایجاد کرد، یه پرده برای اون کنار رفته بود، تونست این سری بفهمه. حالا بعدن هم میگم از کجا تونست اینا رو کشف بکنه. اینا رو ما تو معارف خودمون جزء یه چیزای عادی بود. شعرهای مولوی رو دیشب دیدید چقدر روون اینا رو گفته، اصلا انگار براش کشف کشفه، هیچ کنه مخفی نبود. زمین رو فروید گفت این چون مربوط میشه به کار ما، من همون مقدار مطرح بکنم، خیلی هم نمیخوام بپردازم به اون، میخوام بریم تو معارف خودمون. فروید گفت ما دو جور ضمیر داریم، ضمیر خودآگاه، همون باطنی که ازش خبر داریم، یه مقداری میدونیم از کی بدمون میاد، از کی خوشمون میاد، به کی غضب میکنیم، به کی غضب نمیکنیم. الان شما میدونید حالت خودتون رو خبر دارید، این میشه ضمیر خودآگاهتون، و اون ضمیر ناخودآگاه. بعد ضمیر ناخودآگاه دو تا خصوصیت داره، این دو خصوصیت رو دقت بفرمایید خیلی مهمه. ضمیر ناخودآگاه اون باطن‌های پنهان دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش که دیگه خیلی ما توضیحش دادیم اینه که اون ضمیر ناخودآگاه فرمانده است، همون باطن پشتی ها، همون اتاقهای تاریک، اون فرمانده است و اون باطن اولی فرمانبره. یعنی ضمیر ناخودآگاه به ضمیر خودآگاه فرمان میده، ضمیر خودآگاه هم به بدن فرمان میده. پس فرمانده کل ما کیه؟ اون ته دل ما، اون باطنهای عقب عقبی، اون فرمانده کل ماست که اگه بشناسیم او رو، اون وقت خیلی به دردمون بخوره، اون وقت میتونیم اخلاقمون رو زیر و رو بکنیم. خب این یه خصوصیت برای ضمیر ناخودآگاه که مدیر و فرمانده اوه. تشبیه اگه بخوام بکنیم، شما توی کارخونه وقتی وارد بشید، خب توی طبقه همکف کارخونه که وارد میشید میبینید خیلی دستگاه‌های مختلف هستش و عجیب این دستگاه‌ها کار میکنن و... اما اگر مثلا مدیر اون کارخونه دست شما رو بگیره بره فرض کنید طبقه زیر، طبقه پایین، یارو میبینید عجیب، اصلا دستگاه انتقال نیرو اینجاست، مولدهای انتقال نیرو اینجا، اصلا قوه‌های محرکه اون پایینه، یعنی اون جایی که پنهانه همه کار است، که اگه اون مولد نیرو از کار بیفته این بخشای سطحی هم از کار میفته، اصلا اصل اون پایینه. ضمیر ناخودآگاه ما اصل همه کار اوه، همون که پنهانه، همون که زیر زمینه، او همه کاره هستش. و این جلویی‌ها که ما ازش خبر داریم این سطحیه. خب این یه خصوصیت ضمیر ناخودآگاه که فرمانده است. خصوصیت دومی که ضمیر ناخودآگاه داره این هستش که بسیار بسیار با عظمته، بسیار بسیار با عظمته. معمولا تو این کتابای روانشناسی یه تشبیه خوبی دارن، بعد نیست، هرچند نقصان داره. شما توی اقیانوس در نظر بگیرید که گاهی موقع تو بعضی از اقیانوس ها کوههای یخ موجوده که خب کشتی ها هم براشون خیلی خطرناکه، اون کوههای یخی. این کوههای یخ رو اگه در نظر بگیرید، فرض کنید اگر یه کوه یخی باشه که ارتفاعش مثلا 500 متر باشه، فرض کنید حالا به عنوان مثال این کوه یخ 500 متری 50 مترش رو آبه، 50 مترش رو آبه، یعنی 450 متر که قسمت اعظم اون کوه یخ زیر آب پنهانه. باطن ما اینجوری، اون ضمیر ناخودآگاه ما قسمت اصلی ما و قسمت اعظم ماست. روح ما به قدری وسیعه که به اندازه یک صدمش ضمیر خودآگاه ماست. اکثرش اون اقیانوس بزرگ ضمیر ناخودآگاه ماست. این هم خصوصیت دوم میشه. خب حالا توجه بفرمایید آیه قرآن رو ببینید. اینا حرفایی بود که اینا زدن، ولی عرض کردم تو معارف ما بهترش هم موجود بود. قرآن در سوره طه ببینید خدا نمتال چی میفرماید. میفرماید فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. خدا نمتال هم سر شما رو میدونه، هم اخفای شما رو میدونه. خوب دقت بکنید، مخصوصا خب دوستان جوان بالاخره یه مقداری از ادبیات عربی آشنا هستن، میتونن بفهمن این جمله رو. ببینید چقدر نکته دقیقه، و من با تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان داشتن و بعضی از تفسیرهای معرفتی رو ندارم این آیه رو تفسیر میکنم. میفرمایید که خداوند متعال فإنه، خداوند متعال یعلم السر، سر شما رو میدونه. سر یعنی چی؟ سر یعنی چیزی که تو وجود من هست، من خودم ازش خبر دارم ولی شما خبر ندارید. سر یعنی این دیگه. الان مثلا فرض کنید به عنوان مثال من تو دل خودم میدونم که نسبت به شما کینه دارم یا میل دارم، من میدونم، ولی شما که خبر ندارید تو دل من چی میگذره. این میشه سر. سر یعنی چیزی که خود آدم خبر داره ولی دیگری خبر نداره. خب فإنه یعلم السر، خدا سر شما رو میدونه. بعد میگه و اخفا، اخفا افعل التفضیل، یعنی اون چیزی که مخفی تر از سره، سر شما رو که میدونه هیچی، پنهان شما رو که میدونه هیچی، پنهان تر از پنهان شما رو میدونه. خب پنهان تر از سر دیگه چیه به قول به نظر شما؟ سر یعنی اون چیزی که شما نمیدونید خودم میدونم. اون وقت اخفا یعنی چیزی که خودم هم نمیدونم. اخفا یعنی اون چیزی که حتی از خودم هم پنهانه، یعنی همون بباطن عقبی، همون باطنهای عقبی که خودم هم گاهی ازش خبر ندارم. این آیه شریف قرآن. و اما دعای کمیل، دعای کمیل میدونید از دعاهای عجیب و غریبه و من خدمت برادر بزرگوار توصیه میکنم دعای کمیل رو وقتی حال نداشتید نخونید، نه البته دعای کمیل رو، هر دعایی رو، اصلا تو مستحبات بی حال وارد نشید، کتکش رو واقعا میخورید ها. خیلی کسا بودن مستحبات رو وارد شدن بعد یه مرتبه از دین بریدن. آدم باید پله پله وارد بشه، تو واجبات انجام بده، آدم ولی کسل هم باشه بخواه بود انجام بده، واجب واجب دیگه، اون دیگه ازش بخواه. ولی تو مستحبات نشاط بسیار بسیار مؤثره. مرحوم آمیزاده ملک تبریزی تو کتاب المراقباتشون دعاهای زیادی به مناسبت ایام مختلفه، مثلا مناسبت عاشورا، مناسبت اربعین، مناسبت فلان وقت، مناسبت فلان وقت، دعای مختلف کنار هر دعای توصیه میکنم مواظب باشید این دعا رو وقتی میخونید نشاط داشته باشید. اگه حال ندارید ولو دعای کمیل دو خطشو بخونید بستونه، دو خطشو، ولی با حال، با نشاط، با توجه. دعای کمیل از اسراره که امیرالمومنین دعای کمیل به کی یاد داد؟ به هر کسی یاد نداد، به کمیل یاد داد که از اصحاب سر امیرالمومنین بود. خوب دقت بکنید، کمیل آدم عادی نبود، یعنی امیرالمومنین شاگرداش با هم فرق می‌کردن. بعضی از شاگردای حضرت کسانی بودن که خب می اومدن حدیث میشنیدن، مطالب میگرفتن، ولی یه اصحاب سر خصوصی، شاگردای کلاس خصوصی، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل مالک اشتر، مثل کمیل، مثل رشید، اینا اصحاب سر امیرالمومنین بودن. لذا اگه شما نگاه بکنید میبینید کمیل یه چیزایی از امیرالمومنین نقل کرده که اصلا دیگران اونو به هیچ وجه نقل نکردن. مثلا دعای کمیل یکیشه، حدیث حقیقت که یه حدیث بسیار بالایی است. کمیل به امیرالمومنین علیه السلام گفت مل حقیقت، یا علی حقیقت چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام گفت طورش کار به حقیقت. امیرالمومنین به صاحب سرش اینجوری گفت. حالا خود حضرت چی تو وجودش میگذشت ماها دیگه نمیفهمیم. به کمیلی که از شاگردای خصوصیش بود وقتی کمیل گفت آقا حقیقت چیه، حضرت فرمودن که مالک بل حقیقت، طورش کار به حقیقت. کمیل گفت اول از تو صاحب سرک، من صاحب سر تو نیستم، پس چرا اسرار رو به من نمیگی؟ امیرالمومنین گفت درسته تو صاحب سر منی، ولی حواست جمع باشه ها، اون چیزایی که از من سر میره یه ظرف باید ما یه چیزی ازش سر میره، موقع فوران میکنه ازش سر میره، اون چیزایی که از من سر میره به تو میرسه تازه. حالا خودش چی تو وجودش بود؟ پناه بر خدا. بلا ولیکن یرشه علیک ما یتفه منی، اون چیزایی که از من سر میره به تو میرسه. یکی از اون چیزایی که از امیرالمومنین سر رفت و به کمیل رسید دعای کمیل. حالا دعای کمیل آدم هم داره همینجور تو میخونه، اشتباه هستش دیگه. حالا ببینید یه جمله تو دعای کمیل داره چی هستش، این جمله رو فقط بخوایم امشب بازش بکنیم و بحث ما رو همین باشه. و کل سیئت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت انتر رقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم. خدا میدونه عجیب جمله است به اون مقدار که الان ما انقدر کم فهمیدیم. میفرمایید که وكل سيئه امرت باثبات هل كرام الكاتبين، خدایا اون گناهانی رو که تو دستور دادی، گناهانی که ما انجام دادیم و دستور دادی کرام الكاتبين یعنی اون ملائکه‌ای که اعمال رو می‌نویسن ضبط بکنن. شما میدونید که ملائکه در عالم خلقت خلق شدن برای اینکه واسطه ای کارها باشن، رزق ما، روزی که به ما میرسه واسطش ملائکه هستن، علم که به ما میرسه، علومی که به ما میرسه واسطش ملائکه هستن، حیات که به ما میرسه واسطش ملائکه، موت که به ما میرسه واسطش کیه؟ ملائکه دیگه. کی موت رو میاره پخش میکنه تو مردم؟ موت، ملک الموت و ملائکه میاره. واسطه کارهای الهی ملائکه هستن و المدبرات امر. یه دسته ملائکه دسته دستن، هر کدومشون یه کاری دارن، یه دسته از ملائکه هستن کارشون اینه که اعمال ما رو ثبت و ضبط بکنن، اعمالی که ما انجام میدیم. این دسته ملائکه رو بهش میگن کرام الکاتبین، یعنی کاتبین، نویسندگانی که خیلی گرامی و عزیز هستن. و این کرام الکاتبین تو قرآن اومده و ان علینا لحافظین، ان علینا لحافظین کرام الکاتبین. خب ملائکه کرام الکاتبین هستن که بر ما موکل هستن. ملائکه هم مقاماتشون با هم دیگه فرق می‌کنه، این در نظر داشته باشید. بعضی از ملائکه هستن که بسیار بسیار مقامشون بالاست که بهشون میگن ملائکه مقرب، چهار تا بیشتر نیستن، جبرئیل و حضرت عزرائیل و میکائیل و اسرافیل. اینا ملائکه مقرب هستن که از جهت درجهشون از همه بالاترن و وسعت وجودشون عجیب و غریبه. پیغمبر اکرم یکی دو مرتبه تونست جبرئیل رو به صورت واقعی خودش ببینه، بقیه مرتبه ها جبرئیل رو به یه صورت دیگه میدید، ولی یکی دو مرتبه جبرئیل رو به اون صورت اصلی خودش دید. یه مرتبه پیغمبر اکرم دید که جبرئیل سر تا سر عالم رو گرفته، شرق و غرب عالم رو گرفته. این وسعت وجودی جبرئیل و احاطه او هست. شهپری بگرفت شرق و غرب را و از مهابت گشت بیهوش مصطفی. وقتی که جبرئیل شرق و غرب عالم رو گرفت، صورت اصلیش رو قرار شد به پیغمبر نشون بده دیگه. شهپری بالش رو باز کرد، بال ندارن ملائکه، اون مراد چیز دیگه است. شهپری بگرفت شرق و غرب را و از مهابت گشت بیهوش مصطفی. پیغمبر اکرم از هیبت این مسئله که دید بیهوش شد. حالا دقت بکنید، البته مولوی پشت سرش میگه که جبرئیل پیغمبرم اگه بال خودشو باز کنه تو هم بیهوش میشی، تا ابدم بیهوش میشی. احمد ار بک شاید آن پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. پیغمبر بالش هنوز باز نکرد، اگه او باز بکنه تا ابد تو بیهوش میشی. احمد ار بک شاید آن پر جلیل، تا ابد تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. ملائکه خدام اهل بیتن، خدام اهل بیتن تو روایت داریم، ان الملائکه لخدام، همون حضرت جبرئیل با همون عظمتش. ملائکه مقاماشون با هم فرق میکنه. حالا یه دسته ملائکه، ملائکه هستن که اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن، مینویسن، و خود این ملائکه که اعمال ما رو مینویسن با هم فرق میکنن. بعضیاشون فقط اعمال ظاهری ما رو میبینن، بعضیاشون از نیتهای ما رو خبر دارن، از باطن ما خبر دارن. اون وقت اون ملائکه‌ای که موکل هستن، که شنیدید بعضیشون روشونه راست میشینن بعضیشون روشونه چپ میشینن، ملائکه موجودات مجردن، روشونه نمیشینن. این مراد چیز دیگه است. روشونه راست روشونه چپ کنایه است. شونه راست کنایه از سعادته، یعنی اون نامه سعادت آمیز شما رو مینویسن. شونه چپ کنایه از شقاوت، اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه، دست راست و دست چپ کنایه است. ولی ملائکه که موجودات مادی نیستن که احتیاج به جا و مکان داشته باشن بشینن، یکی روشونه راست بشینه یکی روشونه چپ بشینه، نه کنایه است. حالا توجه بفرمایید، اون وقت ملائکه‌ای که اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن باز هم چند هستن. بعضیشون شبا فقط هستن، یعنی از سر غروب، از غروب موقعی که نماز مغرب عشا میشه اول غروب تا طلوع فجر یه دو ملائکه هستن، دو تا ملک هستن. بعد شیفت عوض میشه، صبح که شد دو تا دیگه ملک میان. به اون دو ملکی که در شب اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن میگن ملائکه لیلیه، در لیل در شب. اون ملائکه که در روز اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن بهش میگن ملائکه نهاریه، نهار یعنی روز در کلام عربی، ملائکه نهاریه، ملائکه لیلیه نهاریه. مرحوم آمیرزاده‌های ملکی تبریزی خیلی به درد بخوره نمیشه که دارم میگم، هم تو اسرار و صلاتش هم تو المراقباتش، ایشون میگه که این ملائکه‌ای که موکل هستن بر ما و اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن، شبها نصف شبها هممون میام بیدار میکنم برای نماز شب، میام بیدار میکنم صدا میزنم. خب خیلی هستن متوجه صداش میشن، بعضی از اولیا بودن میشنیدن صدا رو، ولی به هر صورت همه رو صدا میکنم، بعضی هم نمیشنن. خب یه تکونی میخورن یا احیانا تو همون عالم خواب توی یه مرحله از خواب خوابشون سبک میشه، ولی باز میخوان ادامه میدن، باز اونا صدا میکنن. ملائکه اصرار دارن که به آدم گوهر بدن، جواهر بدن، ما بلند نمیشیم بگیریم. نماز شب از اون جواهراتی است که البته باید با نشاط و حال خونده بشه، ولو 5 دقیقه موقع از اون صبح، ولو آدم غذاشو به جا بیاره. حالا من خیلی الان نمیخوام به اون برم. ملائکه میان صدا میکنن برام نماز شب، اگه کسی بلند شد ملائکه تایید میکنن، تقویت میکنن، باریکلا، و ایمان رو تقویت میکنن، حال آدم بهتر میشه، باصفاتر میشه. و اگر آدم بلند نشد، امیر زبالغا اینجوری میگه، میگه اگه اولا بلند شدی، اگه ملائکه رو دیدی که فبه ها رفیق بشید باهاش، دو رکعت نماز بخونید، هدیه بکنید به حضرت عزرائیل. چرا ما اینقدر از حضرت عزرائیل وحشت داریم؟ بابا رفیق بشید باهاش، اون ملک مقرب الهیه، ملک مقرب الهی است. هدیه بهش بکنید، اونم به موقع دوستیشو جبران میکنه، اون موقع که باید بیاد با ملائکه دوست بشید. امیر جواد میگه اگه بلند شدید برای نماز شب، به اون ملائکه موکل سلامی بکنید که شما رو بیدارتون کردن، سلام میدید. یه نفر تو حرم سید الشهدا علیه السلام میگه من نزدیکای صبح بود، نزدیکای از اون صبح بود، مشغول عبادت و مناجات و ذکر بودم، مردم همه مشغول دعا و عبادت بودن، نزدیکای دمنمای از اون صبح بود دیگه، یه عده زیادی هم صفا رو تشکیل داده بودن تا از اون صبح بگن و حرم مشهد رفتید دیگه، نزدیکای از اون صبح میشه، یه عده صف کشیدن تا کی از اون میرسه و مشغول نماز بشن، یه عده همینجوری نشسته بودن که کی موقع از اون میرسه و مشغول نماز شد. این من به خدا اینجوری میگه، میگه من همینجور که نگاه کردم تو صفا، دیدم یه گوشه یکی از اولیاء خدا نشسته، رفتم خدمت ایشون گفتم آقا از اونو گفتن یا نه، آقا از اونو گفتن یا نه. یه مرتبه او برگشت من گفت مگه کوری، مگه نمیبینی ملائکه لیلیه؟ رفتم بالا، ملائکه نهاریه اومدن. مگه کوری؟ ملائکه لیلیه رفتن شیفتشون عوض شد، ملائکه نهاریه اومدن. خب روز شده دیگه، نماز صبحش بخون. میدیدن، میدیدن، نه با این چشما، با اون چشمی که متناسب با دیدن اونها هستش. خب حالا ملائکه اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن، و عرض کردیم بعضی از ملائکه که مقامشون بالاتره باطن ما رو هم خبر دارن. حالا ببینید دعای کامل چی میده، حالا با توجه به مقدمات ببینید دعای کامل چی میده. میفرمایید که و کل سیئت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین، خدایا هر گناهی که من کردم و تو امر کردی که کرام الکاتبین بنویسن، اونا رو ببخش، اونا رو ببخش. بعد میفرمایید که الذين وكلتهم به حفظ ما يكون مني، اون کرام الکاتبینی که تو موکلشون کردی، تو مأمورشون کردی که اعمال منو بنویسن، و كنت انت الرقيب علي من ورائهم، و خود تو پروردگارم کنار نشستی، بالا سر ملائکه داری ناظری، اینجوری نیست که کارو سپرده باشی دست اونا خودت بیکار، نه خیر، و كنت انت الرقيب، مراقب هستی، و كنت انت الرقيب علي، تو مراقب بر من هستی، من ورائهم، پشت سر اینا تو مراقب. بعد جمله بعدیش و شاهد ما خفی عنهم، اینجا شاهد ماست، تو شاهد هستی یه چیزایی رو که بر ملائکه هم مخفی است، یعنی ملائکه که قرار شده باطن ما رو ثبت و ضبط بکنن، بر اونا یه چیزایی مخفی است، اون ملائکه که حتی باطن ما رو خبر دارن، اون باطن شماره یکیه رو خبر دارن، اون باطن های اولی رو خبر دارن. و شاهد ما خفی عنهم، یه چیزایی حتی بر اونا مخفی است، خداوند متعال اینقدر لطف داره که نمیگذاره حتی ملائکه‌ش هم خبر پیدا کنن اون باطن ما چی میگذره، اون مال خود خداست، اون مال خود ستارالعیوب، اون پیش خود خداست، با کرم خودش گاهی موقع به خودمون هم نشون نمیده روز قیامت، برای اینکه خجالت نکشیم به خودمون هم نشون نمیده. به خدا قسم گاهی موقع بعضی از دعاها رو آدم میخونه، لطف خدا رو که میشنوه میخواد زمین دهن باز کنه بره توش، که خدای تو اینقدر به ما لطف داری و اینقدر ما پرتیم از غافله. امام سجاد علیه السلام تو یکی از دعاهاش میبینی چی میگه، میگه خدایا من که گناه کردم گویی تو خجالت کشیدی، من باید خجالت میکشیدم، اما گویی تو خجالت کشیدی، گناه منو پنهان کردی، من باید پنهان کاری میکردم، اما تو پنهان که انکس تحیی تنی، گویی تو حیا کردی، تو خجالت کشیدی. بنده گناه میکنه، به جایی که بنده شرمنده باشه خدا خجالت میکشه. یه گناه هایی هستش که بر ملائکه هم مخفیست، اون باطن ما مال خدا خداست، نگه بشت. و گاهی موقع به روی خود ما هم نمیاری تا خجل نشیم، شرمنده نشیم. خب این اون چیزی بود که حاصل جلسه ما امشب و تمام. نتیجه بحث امشب این شد که اون باطن‌های عقبی ما چیزیست پنهان و مخفی، و آیه قرآن فإنه یعلم السر و اخفا، اون آیه قرآن در سوره طه و دعای کمیل میگه باطن ما یه چیزای مخفیست که ملائکه موکل هم خبر ندارن، قطعا خود ما هم خبر نداریم اون باطنهای مخفی. این همون چیزیست که اسمش رو جدیدی‌ها گذاشتن ضمیر ناخودآگاه. ابی هم نداره، این اسم بدی نیست، ضمیر ناخودآگاه. ما همین اسمو میگیریم بعدا خیلی استفاده ازش می‌کنیم شبای آینده، ضمیر ناخودآگاه. ما اون ضمیر ناخودآگاه همه کاره ماست. این خلاصه بحث. و انشالله شب‌های بعد یه مقداری می‌خوایم یواش یواش وارد اون ضمیر ناخودآگاهمون بشیم، کم کم بیاد رو بفهمیم چیکاریم، تا یه حدی که می‌تونیم البته بفهمیم چی کاریم، یه مقدار خبر پیدا کنیم اون باطن ما چی میگذره. خدا نکرده نکنه دیو تو آستین داشته باشیم خبر نداشته باشیم، نکنه اون باطن عقبی ما سگ باشه، خوک باشه، خبر نداشته باشیم. و اون وقت روز قیامت عرض کردم ما همون میریم زندگی میکنیم، با همون باطن ما، با همون باطن زندگی میکنیم. در وجود تو هزاران گرب خوک. میگم این چیزا برای مولوی و امثال مولوی که از عرفای بزرگ ما بودن مثل مون بوده، از قرآن و روایات گرفتن. در وجود تو هزاران گرد و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. خشوک یعنی بد، البته معنای لغویش یعنی فرزند نامشروع، ولی در اینجا یعنی بد. در وجود تو هزاران گرد و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. بعدش حالا میگه هر مثلا به توجه متصفانی یادم رفت، هر سیرتی که در وجود تو غلبه داره همون باهاش مشهور میشه، همون باهاش مشهور میشه. و من آخر جلسه رو به ذکر یه قضیه تموم میکنم و خیلی ازتون معذرت بخوام امشب طول کشید. اول جلسه این مقدار تکرار کردم ولی جلسات قبل رو و انشالله فردا اینقدر تکرار نخواهیم داشت، که سعی میکنیم 35 دقیقه بیشتر دیگه، حتی اکثر 40 دقیقه که انشالله بیشتر نشه، الان یه مقدار 5-6 دقیقه بیشتر شد. یکی از علمای بزرگ و بزرگوار نقل میکنه از یکی از فامیلای خودشون این قضیه که ما هم خدا تو هم موثق خاطرتون جمع باور رو فرمایید. من سعی میکنم که تا جایی که در توان خودم هست هیچ قضیه‌ای که شلوغ باشه اینجا نگم. حتی تو ذکر مصیبت ها میبینید که ما دنبال این نیستیم که فقط یه حالی پیدا بشیم، سعی میکنیم همونی که واقعیت داشته بیم ذکر بکنیم و از همون واقعیت ها مسلم تو وجود شما که عاشق و محب اهل بیت هستید حالش میاد. این آدم بزرگوار میگه یکی از فامیلای ما تو کاظمین زندگی میکرد، مرد خوبی هم بود، بسیار هم مرد خوبی. این یه مرتبه داشته میرفته طرف حرم موسی بن جعفر علیه السلام. خب یه مرتبه می‌بینی که یه شخصی از دنیا میره و جنازه‌اش رو دارن مردم تشییع جنازه می‌کنن به طرف حرم. شما می‌دونید دیگه معمولا اون شهرهایی که یه حرمی چیزی هست در تشییع جنازه میرن اونجا یه دور یه چرخی می‌زنن تبرک می‌کنن و بعد برمیگردن به طرف مزار. همه جا مرسوم هستش دیگه، اینجا مرسوم. میگه تو کاظمین ما داشتیم تو خیابون راه می‌رفتیم، یه مرتبه دیدیم یه تشییع جنازه‌ای شد و یه کسی رو دست گرفتن مردم به طرف حرم موسی بن جعفر علیه السلام دارن میرن. خب ما گفتیم مصحف هستش دنبال این جنازه حرکت بکنیم، پشت سر راه افتادیم و حرکت کردیم. آدم بسیار بزرگواری بوده این شخص. میگه همین که راه میرفتم یه مرتبه نگاه کردم دیدم رو جنازه یه سگ نشسته، یه سگ خیلی بزرگ و خیلی ترسناک مهیب نشسته رو جنازه. میگه من خیلی تعجب کردم، سگ رو جنازه نشسته، هیچکی نمیزنه بره کنار، ولی احتیاط کردم از بغل دستی پرسیدم که آقا رو جنازه چیزیه؟ گفت که نه یه پارچه است که معمولا میکشن، یه پارچه است چیزی. گفت متوجه شدم که من دارم باطن این شخص رو میبینم، دیگران نمیبینن. گفت ساکت شدم. یه سگ بالا جنازه، حالا باطن همون شخص میت بود، باطن همون شخص میت. میگه دنبال جنازه حرکت دارم، در واقع دنبال سگ دارم حرکت میکنم، ولی خب به ظاهر مؤمن بود دیگه، به ظاهر مسلمان بود. دنبالش حرکت کردم، رسیدیم به حرم. به حرم که رسیدیم خواستن جنازه رو ببرن تو اون زریح، تو اون قسمت اصلی دور به چرخونن، سگ پرید پایین. یه جای سگ دیگه اونجا نیست تو حرم. سگ پرید پایین و این جنازه رو بردن یه دور چرخوندن آوردن بیرون که دو مرتبه برگردونن ببرن طرف مزار، دو مرتبه سگ پرید اون بالا و گفت بردن این طرف مزار که تو قبرش با باطن خودش که همین سگ بود زندگی بکنه تا کی، که لطف خدا شامل حالش بشه و اون سگ رو تبدیل بکنه به یک موجود دیگه. باطن خودمون رو یه مقداری بیشتر بریم توش، خیلی حساس. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو مسیری که اهل بیت به طرف شام می‌بردنشون تو این سفر اسارت، دیشب عرض کردم خیلی صحنه‌های عجیب و غریبی پیش اومد برای اهل بیت. یه صحنه که پیش اومد من خدمتتون یه قضیه رو نقل بکنم، این رو هم بزرگان از علمای ما مثل مرحوم مجلسی، مثل مرحوم محدث قانونی، اینا که موثق بودن نقل کردن، حتی بعضی از اهل تسنن هم نقل کردن این قضیه که بخوام بگم. شخصی است به اسم عمش، میگه من خانه خدا مشرف شدم، دیدم یه کسی پرده های کعبه رو گرفته زار زار گریه میکنه، میگه خدایا منو ببخش ولو میدونم منو نمیبخشی، خدایا منو ببخش ولو میدونم آمرزیده نیستم. این عمش میگه من رفتم جلو به این گفتم که آها چرا ناامیدی از خدا، ناامیدی از گناهان کبیره است، چرا مایوسی این حرفو میزنی؟ او گفتش که نه من میدونم بخشیده نمیشه. گفت چرا؟ گفت چون من یکی از قاتلان ابا عبدالله علیه السلام بودم در قضیه کربلا و کسی بودم که سر مقدس آقا رو و سرهای شهدا رو حمل کردیم به طرف شام. یه قضیه من دیدم که از اون فهمیدم که دیگه من بخشیده نیستم، خدا دیگه من نمیبخشه. اون قضیه این میگه تو یکی از این راه‌ها که داشتیم می‌رفتیم سرای مقدس دست ما بود، یه مرتبه دیدم خدا گاهی موقعا من نمیدونم، گاهی موقعا با آدم‌های پرت و پلا و پست هم یه چیزایی برای اتمام حجت نشون میده، گاهی موقعا اونا میتونه چیزی ببینن. تو این راه که داشتیم می‌رفتیم گفت یه موجودی دیدم که یه مرتبه می‌خواست بیاد ما رو آتش بزنه، ما که داشتیم سرای مقدس رو می‌بردیم می‌خواست بیاد ما رو آتش بزنه. میگه دیدم کسی نفهمید، من فهمیدم، خیلی وحشت وجود من رو گرفت. شب رسیدیم یک جایی سرها رو گذاشتیم جایی و گرفتیم خوابیدیم، ولی من خوابم نبرد. این شخص میگه من خوابم نبرد. یه چند لحظه همینجور دراز کشیده بودم، یه مرتبه دیدم سر و صدا میاد، دیدم سر و صدا میاد، میگن یکی یکی اسم انبیا رو صدا میکنن، آدم بیا، دیدم حضرت آدم از عرش فرود اومد، از آسمان فرود اومد. یه مقداری باطن رو تونسته بود ببینه، عرض کنم برای اتمام حجت بهش نشون داده بودم. دیدم حضرت آدم اومد با یه دسته ای از ملائکه، صدا زدن نوح بیا، دیدم نوح هم اومد با یه عده از ملائکه، ابراهیم بیا، موسی بیا، عیسی بیا، دونه دونه ملائکه رو، دونه دونه انبیا رو صدا زدن. هر کدوم از انبیا که می اومدن یه فوجی از ملائکه باشون می اومد. یه مرتبه صدا زدن که یا رسول الله شما هم تشریف بیارید. دیدم رسول خدا اومدن با یه دسته عظیمی از ملائکه اومدن. حالا کجا اومدن؟ همونجا که شب ما خوابیده بودیم و سرهای مقدس سر نیزه ها تکه داده بود به دیوار، انبیا و اولیا همه اومدن و ملائکه. دیدیم پیغمبر اکبر، گفت من میدیدم فقط، همه خواب بودن. دیدم پیغمبر اومد، ولی یه مرتبه تا چشمش به سر مقدس ابا عبدالله که سر نیزه بود خورد، گویی زانوهاش شل بشه و بلرزه، یه مرتبه ناتوان شد، یه مرتبه ناتوان شد. گفت دیدم اومد جلو، یه مقدار که اومد جلوی این سرهای مقدس، دیدم این نیز، این نیی که سر مقدس امام حسین بالاش بود یه مقدار خم شد و سر مقدس افتاد تو دامن رسول الله. گویی امام حسین یاد بچگیاش افتاده بود که همیشه میرفت تو بغل پیغمبر، سر مقدس امام حسین افتاد تو دامن رسول خدا. پیغمبر اکرم برداشت این سر رو و رفت خدمت، رفت پیش حضرت آدم، گفت یا آدم ببین با حسینم چی کار کردم، ببین با میوه دلم چی کار کردم. بعد جبرئیل اومد، دونه دونه این افرادی رو که خوابیده بودن وعده آتش بهشون داد، تو اهل جهنمی، تو اهل جهنمی. گفت یه مرتبه دیدم جبرئیل اومد سراغ من، من داشتم این قضیه رو می‌دیدم، گفت دیدم اومد سراغ من، تا اومد سراغ من، من پناه بردم به رسول الله، گفتم یا رسول الله من شفاعت کن. پیغمبر اکرم گفتش که جبرئیل ولش کن، خدا اینو نیامرزه، گفت از اونجا فهمیدم که دیگه من آمرزیدنی نیستم. پیغمبر فرمود لا غفر الله له، خدا اینو نیامرزه. از اونجا فهمیدم من دیگه آمرزیدنی نیستم. وقتی این سرهای مقدس رو می‌بردن تو این راه، می‌دیدن لب‌های مبارک امام حسین گویا می‌خواد تکون بخوره و زمزمه آیات قرآن. یک شخصی میگه من نزدیک بردم سرم رو ببینم آقا چی تلاوت میکنم، دیدم این آیه رو تلاوت میکنم. و سیعلم الذین ظلموا ایام ملدی نیامده.